قرآن رو میشه به چشم ادبیات نگاه کرد. اونم میبینید که تاج ادبیات جهان. نه از این بابت ما مسلمانی بخوایم چیزا ما بهترین باشه، نه. اول ایمان داشته باشیم، ببین ایمان پیدا کنیم. اصلا قرآن رو یک بار شروع کنیم بدون ایمان بخونیم. چون ایمان قبلی که داری شما هم قبول کنید. خود به خود. اون ایمان شما نیست، ما پدر مادرتونه. هر کسی براستی که بره دور عالم بگرده، آفاق رو گردیدم، من این کار کردم. آفاق رو گردیدم، مهر بتان گردیدم، بسیار خوبا دیدم، اما تو چیز دیگه. دل من گرد جهان گشت و نیابی مثالش به کماند، به کماند، به کماند، به کماند. هیچ کس نماند. هیچ کتابی به این مرتبه نیست، به این درجه از کمال نیست. از هیچ کتابی اینقدر بهره و برکت به آدم نمیرسه.
خدایا، تو غیر از این مردم ایران کی رو دادی؟ 330 میلیون آمریکایی عوضی رو دادی؟ خدایا، تو 400 میلیون اروپایی عوضی رو دادی؟ خدایا، تو 1 میلیارد چینی خفاشور رو دادی؟ کی رو داری که عبودیت تا پذیرفته باشن؟ اینا غیر از تو کسی رو ندارن، تو هم غیر از اینا کسی رو ندارن.
زهرمار اسلام داعشی با مایونز الهی قمشه‌ای، نویسنده علیرضا موثق. ماجرا شبیه به آن سوسکی است که به بچه‌اش میگوید قربون دست و پای بلوریت. این حد از افراط در فعل مالکشی و پراندن ادعاهای بلادلیل، آن هم با چهره‌ای که متأثر از انباشت جهل مقدس ذوق زده به نظر می‌رسد، حقیقتاً در نوع خودش نوبر است. شاید برخی از ارواح حسب ادعا حساس به ادب و اخلاق از لحن متن حاضر ابراز گزیدگی کنند، اما از ایشان باید پرسید که چرا بیش و پیش از این امر از آثار زیانبار فرو کردن یاوه های خردسوز امثال حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای با حمایت قدرت سیاسی در ذهن کثیری کودک و نوجوان و جوان برآشفته نمی شوند. الهی قمشه‌ای دانسته و یا نادانسته در ذیل حکومت استبداد دینی و در جامعه بسته و دوستان آن، با بهره‌مندی از اصناف رانت ناشی از نظام فشل آزادی ستیز و اندیشه سوز اسلامی، سالها واجد تریبون بوده و مدعیاتی سست و نقد ناشده را با شعر و عرفان بزک کرده و در جامعه منتشر نموده است، بیان که منتقدینش ذره‌ای از امکانات او را در اختیار داشته باشند. از رسانه‌های رسمی و عمومی و فراگیر گرفته تا امکان حضور مستقیم در محافل دانشگاهی و سخنرانی. با این وجود، پس از مجهز شدن اسلام داعشی به قدرت سیاسی در انقلاب 57، همیشه در به یک پاشنه نچرخید و تکنولوژی برآمده از دل کفار نجس نامسلمان توسعه حیرت‌آور یافت و معالن همین فضای مجازی فیلتری چونان تیر غیبی به پاشنه آشیل حیولای استبداد دینی نشست و امکاناتی را برای منتقدان و دگراندیشان ایجاد نمود. در وهله بعد، نگارنده نیز با استفاده از بستر مساعد مورد اشاره به سهم خیش و مستند به استدلال‌های متعدد و متنوع نشان داد که بافته‌های تئوریک این لشکر بردگان و فرومایگان که بعضاً بدون استحقاق ملقب به عنوان استاد و علامه نیز شدند، بیت العنکبوتی پوشالی بیش نیست. الهی قمشه‌ای نیز در ماهیت شبیه به همان طباطبایی متعبدان ملخور، یک آخوند بی سواد و نامتفکر است و برخلاف لافها و ادعاهایش قرینه‌ای وجود ندارد تا نشان دهد که در طول عمرش دوچار شدگی به شکی عمیق و اساسی نسبت به بافته‌های میراثی ذهنش را تجربه کرده باشد. با این وصف نمی‌دانم که بضاعت عقل دینخویش در حد دو خط استدلال منقح اقامه کردن در خصوص اثبات مدعیاتش هست و یا خیر. منتها پیشنهاد میکنم تو از برج آجی که با القابی نابرازنده زینت یافته از پایین بیاید و پس از مختصر مطالعه راجع به مقوله استدلال بدون توسل به کاسه کلک بازی های نخنمای تئولوژیک و یا کرسی شعر بافی های عرفانزدی درباری و تکراری، به نقد هایی که به سوره عصر یعنی عروس قرآنش و سوره ماعون و سوره کوثر وارد کردم پاسخی مدلل دهد تا مشخص شود چرا این کتاب تاج ادبیات جهان است. با چه ملاکی و توسط کدام داوران صالح قرآن به چنین مقامی در تاریخ ادبیات جهان دست یافته است؟
با چه روشی به لحاظ فرمی و مضمونی و زیباشناختی یک اثر ادبی در زبان آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی با زبان عربی قیاس می شود؟ مگر زیبایی ملاکی بین الاذهانی و فراتاریخی دارد؟ من یک روش برای سنجش وزن محتوایی قرآن پیشنهاد میکنم. بیایید از بین مردم نامسلمان جهان یک جامعه آماری درست کنیم، سپس بدون اینکه بدانند پای متن مقدس مسلمانان در میان است، سوره کوثر و نیز چند داستان کوتاه یا شعر از کتابهای مقطع دبستان را گزینش و به زبانهای مربوطه ترجمه کنیم و در انتها ببینیم چند نفر سوره کوثر را در قیاس با رقبایش برتر میبینند و در ادامه این آزمون را در مورد تمام سوره های قرآن انجام دهیم. الهی قمشه‌ای، خرافات نامه، خوف نامه، پریشان نامه که از منابع مهم تولید و یا تقویت تعبد و برده صفتی و جهل مقدس و ظلم مقدس و خرافه گستری و دیگری ستیزی و خودشیفتگی و استبداد و به طور کلی داعشیگری بوده است را تاج ادبیات جهان می‌نامد. حداقل می‌توانست بگوید قرآن یکی از آثار ادبی برجسته در جهان سنت، یعنی در دوره و کانتکستی مشخص است. اما خب توهم و تفرعن و خودشیفتگی مذهبی قبیله‌ای به عقل و وجدانش چنین امکانی نمی‌دهد. الهی قمشه‌ای به کتاب‌هایی که در راستای مدح و تمجید از قرآن نوشته شده است اشاره می‌کند، اما نمی‌گوید که کتاب‌های وزینی نیز در نقد قرآن نوشته شده است، از جمله در مورد نقد ادعای اعجاز ادبی قرآن و برشمردن اصناف خطاهای این متن عامیانه هم در فرم و هم در محتوا. همچنین در سخنانش به تأثیر قرآن در اشخاصی چون سعدی و مولوی اشاره می‌کند، اما به تأثیر قرآن در داعش و طالبان اشاره نمی‌کند. بگذریم از این نکته که اول بزرگان فرهنگ و ادب ما در ناحیه‌ای که بزرگ شده اند از قرآن و سنت نبوی عبور و عدول کردند، خصوصا در حوزه خداشناسی و نیز دیگری ستیزی با فراروی از دوگانه کافر مسلمان. ثانیاً تأثیر قرآن در بزرگ شدن بزرگان بعضاً از آن وجه نیز بوده است که لقمان از بیادبان ادب می‌آموخت ولو نادانسته و ناخواسته. الهی قمشه‌ای می‌گوید تمام قرآن معجزه است، آری، علل خصوص آموزه‌هایش در مورد جواز بردهداری، مجازات اخروی مرتد در جهنم آشویتسی، مجازات وایکینگی قطع دست و پا، ارث نابرابر بین زن و مرد و البته هنگ کردن مغز اله در حوزه ریاضیات ابتدایی و نیز نفرین‌ها و توهین‌ها و هایی که در دهان خداوند گذاشته شده است. وقتی در کشور ما به خاطر مقتضیات حکومت اسلامی سالیان سال یک سری انسان نامتفکر و متوهم و متفرعن و خودشیفته مناصب ارشد کشوری و لشکری را اشغال کردند و یا در بروکراسی دانش و به عبارت بهتر در دستگاه تبدیل نخبه به نخاله استاد و معلم شدند، چرا وضعمان از این که هست باید بهتر باشد؟ به قول ایرج میرزا، چرا با این علما هنوز مردم از رونق ملک ناامیدند؟
و اگر بخواید شما تو تمام ادبیات جهان بگردید، یه داستان کوتاه، شورت استوری میگن فرنگی، اگر یه داستان کوتاه انتخاب بکنید، بهترینش انتخاب بکنید، از گیدو موپاسان، از چخوف، از نمیدونم او هنری، اینا که داستان نویس کوتاه بودن، داستان کوتاه نویس بودن، وقت بذارید بغل داستان یوسف، مثلا رنگ میبازن همش، چقدر لطایف تو این 10-12 صفحه جمع شده خدا میدونه. یه داستان 10 صفحه است، هر چی شما به عمقش میرید میبینید تموم نمیشه، چقدر میشه دربارش حرف زد خدا میدونه. ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، چه درس ها، چه حکمت ها. یه دوره فلسفه عرفان اونجا که وسط زندان نشسته یوسف، زندان همه عالمه، ناگهان میبینید که یوسف اینجا زندان پس اون زندان نیست. یکی از خدمات ادبیات اینه که همه چیزا رو نقد کرده، نسیه وجود نداره. شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده؟ قرص ماه تابنده که نمیگه برو پرچه بیال دار میدرخشه، این نقده. داستان یوسف مال قدیم نبوده، داستان شماست، داستان فرعون هم داستان ماست، داستان نمرود هم داستان ماست. در تو نمرودیست، در آتش مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. ای عجب آن قصه احوال توست، تو بران فرعون برخواهیش بس. داستان همش داستان خودمونه، هرچی که در قرآن هست خطاب به شماست. اصلا شما فکر نکنه بگین خب اینا که مربوط به پیغمبر بوده، ما چه رفتی داره؟ مثلا معراج رفته پیغمبر. شیخ محمود میگه برو اندر پی خواجه به اسرا، تماشا کن همه آیات کبرا. اینطوری نیست، این مدل داده اونجا، اون فرد کامل اتم میشه.
ولی گفته که فتبه اونی دنبال ما بیاین. دنبالش کجا؟ هر جایی که رفتن تشریف بیارین شما، معراج برین شما. بنابراین قرآن رو گفتن در شأن خودتون بخونید و نقد میشه تمامش. داستان ابراهیم نقد میشه، مثل ابراهیم بگید که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مثل ابراهیم بگید انی لا احب الافلین، من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. از ابراهیم این یاد بگیر. از هر پیغمبری انسان هزار چیز یاد میگیره. اون وقت میبینید که هر پیغمبری یک مرتبه از مراتب کمال انسانه، در مرتبه شعیب، در مرتبه ارتباط یونس و در عمق ماهی، در شکم ماهی هممون میریم هستیم اصلا. فنادا ربه فی ظلمات البحر، ما هم یه دعایی بکنیم مثل یونس که خدای ما رو از این ظلمات بحر عالم، فی بحر لجین که من فوقها موج و من فوقها سحاب، ظلماتون بعضا فوق بعض، از این ظلمات ما رو بیار بیرون. یخرجهم من الظلمات الی النور، این دعای ماست. بنابراین مثل یونس میشه. در هر نبی شما تعیین تکلیف خودتون رو روشن میکنید. در داستان هر نبی هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی، و وقتی با روان انبیا آمیختی اون وقت نقد حالت میشه. و بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گر پیوریم، همز دنیا همز عقبا برخود. بنابراین به چشم ادبیات اگه نگاه بکنید میبینید که لطائف ادبی، صنایع، هر بخشش جداگانه کتاب ها نوشتن. کتاب بدایع القرآن ابن ابی اسیبعه مصری و صدها کتاب دیگه که در فصاحت و بلاغت قرآن، اعجاز قرآن نوشتن که چرا اعجازه. و قیل یا ارزب لئی ما اک و یا سما و عقلی، تمام ادبا رو مبهوت کرد، اصلا رفتن قصیده ها رو کندن. اون هفت قصیده معروف عرب که نقطه اوج ادبیات عرب بود، که دو تاش یا سه تاش دارن مال امرؤ القیس بوده، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول فهاملی الاخر، این قصائد که نقطه اوج ادبیات بود، وقتی که آیه نازل شد که قیل یا ارزبل ای ما اک و یا سما و عقل ای و غیز الما و قضی الام وستوت علال جودی و قیل بعدند لظالمین، گفتن آقا دیگه جمع کن اینا رو دکنش. حالا ادبا بیشتر به این آیه توجه میکنن و فکر میکنن که نقطه اوج ادبیات قرآن اینجاست. از نظر ادبی ممکن اینطور باشه، ولی تمامش معجزه است. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. یک ساختمان، یک بناست، مانیومنتاله. اصلا علت این که بقا پیدا میکنه این است که یک مانیومنت، یک معماری فناناپذیره. اونایی که به این کلام نزدیک شدن گفتن که پی افکندم از نه از کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزن. و خداوند خودش وعده داد که مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی تا قیامت باقیش داریم ما. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی، هم خلقه موسیستی. چون فرعون وقتی ساحران رو گفتش که ما هم ساحر میاریم، این اجدا درست میکنه، ما هم اجدا درست میکنیم، دو تا ساحر رو صدا کرد که از همه استادتر بودن. اینا گفتن ما بریم از پدرمون، سر قبر پدرمون بپرسیم ببینیم این نکنه معجزه باشه. فرق معجزه با سحر چیه؟ پدرش گفت فرقش این است که در خوابشون آمد. گفت فرقش اینه که معجزه اگر اون صاحب معجزه خوابید، معجزه‌اش از بین نمیره. و شما برید ببینید که اگر وقتی که موسی خوابیده این عصا رو میتونید شما بردارین، بدونید که اینم سحره، چون ساحر که خوابید سحرش میخوابه. و اینا رفتن جا نه، بدون موسی عصا خودش کار میکنه. از این جهت فهمیدن که معجزه است. ای رسول ما، البته اینا رمزه، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسیستی، پس قرآن مبترا همچون عصا کفرها را بردرد چون اجدا. بنابراین به عنوان ادبیات کتابی است که منبع الهام بوده برای ادبیات فارسی، یعنی ادبیات فارسی مشهون از قرآنه، به طوری که شاید هیچ کشوری در جهان، هیچ قومی نباشه که اینقدر از کتاب آسمانی خودش تأثیر پذیرفته باشه. حتی هند که اصلا تمام داستانشو میگن داستانهای مذهبیه و از مهابهارات و از رامایانا و اینها گرفته شده، اوپانیشاد، اونها هم باز این مقدار متأثر نیستن. ادبیات مسیحی هم خیلی از بایبل، از کتاب مقدس متأثره، اما اینطور نیست که لحظه به لحظه حضور داره. یعنی شما این سعدی رو بزنید جلوتون، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، همونطور تا آخرش که بخونین رد پای آیات قرآن یکی یکی پیدا میکنه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. ما داریم یه وسعت میدیم، تئوری هست که میگن عالم در رو به اتساع، ما اینا آفریدیم و هی داریم وسعتش میدیم. انا بنیناها و انا موسعون، که شنودین بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم، تائبون العابدون الحامدون السائحون. نردبان حاصل کنید. وقت تمام اینا از نظر ادبی تفسیر میکنه که وقتی میگه من الله ذل معارج، ذل معارج یعنی خدای صاحب نردبان. شعر وقتی میفته آیه دست مولانا، میگه نردبان برید، نردبان بگیرین برید آسمان، به معراج برایید چو از آل رسولید. اگه آل رسولین بیه معراج، نردبان، معراج یعنی نردبان، معراج یعنی نردبان. از کی بگیریم نردبان؟ از اونی که نردبان داره. بریم خونه همسایه این طرف، اون طرف همسایه همون که همسایه همون است که ذل معارجه. من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، از ذل معارج بر روید، تعرج الروح و الیه و الملائک اجمعون. کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال، یاخت ساخت معراجش یده کلون الیه راجعون. یا ببینید در یه آیه معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در یه بیت چقدر قشنگ تفسیر کرده مولانا، که ایاک نعبد است زمستان دعای باغ. زمستان که میشه همه سرشون گذاشتن زمین، اون زیر اون دانه زردالو اگه اعتراض بکنه که آقا ما اون بالا بودیم، شهد بودیم، هسته زردالو بودیم، من وسط شهد شیرینی بودم، ما رو آوردین زیر خاک کردین، میگن نقطه معراج تو اینجاست، از اینجا میتونی درخت بشی و هزار تا زردالو بدی، پس سرتو بذار زمین، بگو ایاک نعبد. ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، اندر بهار گوید ایاک نستعین. همشون یا به استعانت از او بلند میشن و این همه شور و غوغا در بهار در عالم پیدا میشه.